بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
فنی را رد کرد. امروز قرار است پیکر پیر جمایل سیاستمدار لبنانی به خاک سپرده شود. وزیر خارجه بریتانیا میگوید سال آینده کنترل بصره به عراقی ها واگذار می شود. ساعت 7 بامداد. سلام بر شما شنوندگان وفادار رادیو فردا، صبح شما بخیر. امیدوارم در این روز پنجشنبه پاییزی هر کجا که صدای ما را می شنوید سرحال و پرنشاط باشید. امروز دوم آذر ماه 1385 خورشیدی برابر با 23 ماه نوامبر 2006 میلادی است. من فریدون زرنگار با دیگر همکارانم در نیم ساعت آینده میزبان شما خواهیم بود و با هم مروری خواهیم کرد بر رویدادهای مهم ایران و جهان. اما پیش از پرداختن به گزارش‌های مجله بامدادی، همکارم کیان معنوی شما را در جریان آخرین خبرها می‌گذارد.
با درودی دوباره به شما شنوندگان ارجمند. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه درخواست کمک‌های فنی ایران را در مورد ساخت یک راکتور آب سنگین در عراق رد کرد. به گفته دیپلمات‌ها، شورای حکام این درخواست را حداقل برای اکنون رد کرد، اما در این حال این فرصت را داده است تا ایران در مدت 2 سال بار دیگر پیشنهاد خود را مطرح کند. به مشروع این خبر تا دقایقی دیگر در گزارشی توجه فرمایید. قرار است امروز مراسم تدوین پیر جمایل وزیر صنایع کابینه لبنان که روز سه‌شنبه در بیروت ترور شد، امروز با شرکت ده‌ها هزار نفر در بیروت برگزار شود. ترور این سیاستمدار لبنانی واکنش بسیاری از رهبران جهان را به همراه داشته است. از سوی دیگر شورای امنیت سازمان ملل درخواست دولت لبنان مبنی بر کمک سازمان ملل برای تحقیقات پیرامون ترور پیر جمایل را تصویب کرده است. روز گذشته این شورا همچنین طرح تشکیل یک دادگاه ویژه بین‌المللی را برای محاکمه مظنونان ترور رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان، نیز تصویب کرد. وزیر امور خارجه بریتانیا از احتمال واگذاری کنترل امنیت بصره به نیروهای عراقی در اوایل سال 2007 خبر داد. مارگارت بکت، وزیر امور خارجه بریتانیا، روز چهارشنبه به مجلس عوام این کشور گفت روند واگذاری کنترل امنیت عراق به عراقی‌ها به خوبی پیش می‌رود. درگیری‌های خشونت‌آمیز در عراق روز چهارشنبه حدود 100 کشته بر جای گذاشت و به گزارش سازمان ملل این رکورد کشته شدن غیر نظامیان ناشی از مبارزات فرقه‌ای و مذهبی است. کابینه اسرائیل به ادامه عملیات نظامی در نوار غزه رأی داد. با کشته شدن دومین شهروند اسرائیلی بر اثر حمله‌های موشکی فلسطینیان در یک هفته گذشته، کابینه اسرائیل روز چهارشنبه با وجودی که ادامه عملیات نظامی در سرزمین‌های فلسطینی را تایید کرد، اما به انجام عملیات تهاجمی گسترده به منظور توقف حمله‌های موشکی شبه نظامیان فلسطینی در نوار غزه رأی مثبت داد. رأی نداد. معاون رئیس جمهوری آمریکا از عربستان سعودی بازدید می‌کند. دیک چینی، معاون ریاست جمهوری آمریکا، اعلام کرد که در نظر دارد از عربستان سعودی بازدید کرده و با ملک عبدالله گفتگو کند. دفتر معاون ریاست جمهوری آمریکا روز چهارشنبه گفت که آقای چینی و پادشاه عربستان سعودی درباره مسائل مورد توجه دو طرف و مربوط به رویدادهای منطقه خاورمیانه به گفتگو خواهند پرداخت.
با سپاس از کیان معنوی، اما نگاهی بیندازیم به مطالب مجله بامدادی امروز. شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی درخواست ایران برای کمک به ساخت یک راکتور آب سنگین را رد کرد. ایران و سوریه آماده همکاری برای ایجاد آرامش در عراق. گزارشی داریم در این باره و واکنش آمریکا به آن. شیخ نشین های عرب برای جذب سرمایه های ایرانیان به تهران می آیند. گزارش اقتصادی روزمان به همین مسئله می پردازد. وزن برداران ایران زیر ذره بین ناظران ورزشی فیفا. آخرین خبرهای ورزشی و دیگر مطالب شنیدنی. همراه ما بمانید. شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از 3 روز بحث و گفتگو پشت درهای بسته روز چهارشنبه تصمیم به رد پیشنهاد ایران برای کمک به ساخت یک راکتور آب سنگین در عراق گرفت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، شورای حکام پیشنهاد درخواست کمک فنی ایران را برای دست کم 2 سال آینده رد کرده است، اما این امکان را به ایران داده است بار دیگر در آینده تقاضای خود را به آژانس ارائه دهد. شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در 3 روز گذشته 832 درخواست کشورهای عضو آژانس را مورد بررسی قرار داد و تصمیم گرفت پاسخ به درخواست ایران را جداگانه ارائه کند و آن را جز تصمیم گیری بودجه خود برای کمک های فنی قرار ندهد. به گزارش آسوشیتد پرس، در میان 35 کشور عضو شورای حکام مخالفت هایی با این تصمیم مطرح شده است، اما شورای حکام با اجماعی همگانی این تصمیم را، 2 دیپلمات که نخواستند نامشان فاش شود، 2 تفسیر گوناگون از این تصمیم شورای حکام ارائه دادند، در حالی که 1 دیپلمات اروپایی به آسوشیتد پرس گفته است این تصمیم شورای حکام به معنی رد خواست ایران است. دیپلماتی از 1 کشور در حال توسعه تصمیم شورای حکام را نشانه آن دانست که تصمیم نهایی درباره درخواست ایران هنوز گرفته نشده است. گریگوری شولتی، نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفته است کشورش گزینه دیگری جز مخالفت با درخواست ایران نداشته است و دلیل مخالفت بی‌اعتمادی جامعه جهانی به برنامه‌های هسته‌ای ایران و بیم استفاده از پلوتونیوم تولیدی برای ساخت بمب هسته‌ای است. کشورهای در حال توسعه عضو شورای حکام از رد پیشنهاد ایران از سوی آژانس ابراز نگرانی کردند و بیم آن دارند که این مخالفت آغازی شود برای دریغ کمک‌های فنی لازم به کشورهای در حال توسعه، کشورهایی که بیش از همه به این کمک‌ها نیاز دارند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در فوریه گذشته از ایران خواسته بود از ساخت راکتور آب سنگین در عراق چشم پوشی کند، اما ایران با پافشاری برای تصمیم خود میگوید ایران این راکتور را چه با کمک آژانس و چه بی کمک آن خواهد ساخت. ایران غرب را متهم به سیاسی کردن کمک‌های فنی می‌کند، اما کشورهای غربی و در رأس آنان آمریکا ایران را متهم می‌کنند که در پی دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای است.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش
میکنید. 7:08 بامداد. به گزارش منابع خبری جمهوری اسلامی، منطقه آزاد تجاری رأس الخیمه به زودی برای جذب سرمایه ایرانیان در تهران دفتر تأسیس میکند. این موضوع گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا است از دکتر فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
رأس الخیمه یکی از 7 واحد به وجود آورنده امارات عربی متحده برای جذب سرمایه ایرانیان به رقابت با سایر اعضای این فدراسیون به ویژه دبی برخواسته و به گزارش خبرگزاری فارس به زودی دفتری به همین منظور در تهران تأسیس خواهد کرد. جابجایی سرمایه در میان کشورهای در حال توسعه که سرمایه گذاری جنوب جنوب نام گرفته یکی از پدیده‌های تازه و رو به گسترش اقتصاد جهانی است. ترکیه، تایلند، چین، هند، برزیل و غیره به سرمایه گذاری های رو به افزایش در سایر کشورهای در حال توسعه روی آوردند و در همان حال خود سرمایه های کلانی را از دیگر کشورها توسعه یافته و در حال توسعه جلب می کنند. از این دیدگاه سرمایه گذاری شرکت های ایرانی در خارج از جمله امارات عربی متحده، ترکیه، چین و مالزی به خودی خود پدیده‌ای منفی نیست. مسئله در آنجاست که ایران تا امروز تنها در خروج سرمایه تخصص یافته و توانایی جذب سرمایه از کشورهای نام برده را نداشته است. منابع خبری جمهوری اسلامی از ارقام نجومی سرمایه گذاری ایرانیان در دبی سخن میگویند که تشخیص درستی یا نادرستی آن آسان نیست بر پایه آخرین گزارش سازمان توسعه و تجارت ملل متحد آنکتاد، امارات عربی متحده در سال 2005 میلادی با جذب 12 میلیارد دلار سرمایه خارجی بزرگترین کشور پذیرای سرمایه گذاران بین المللی در آسیای غربی بوده است. همان سال به گفته آنکتاد ایران تنها 30 میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کرده. چگونه است که یک کشور 4 میلیون نفری با 84 هزار کیلومتر مربع مساحت سرمایه های یک کشور پهناور 70 میلیون نفری را به گونه یک جانبه و بدون سرمایه گذاری متقابل میبلد؟ سرمایه‌داران ایرانی مانند همتایان خود در همه کشورها در جستجوی سود و امنیتند و چون این دو عامل را در ایران نمی‌یابند، به آن سوی آب‌های خلیج فارس و یا افق‌های دورتر پر می‌کشند. این همان پدیده معروف فرار سرمایه است که بخش مهمی از ثروت ملی ایران را به خارج از مرزهای این کشور منتقل می‌کند.
تلاش برای جذب سرمایه‌های ایرانیان از سوی شیخ نشین‌ها. گزارش اقتصادی روز را می‌شنیدید. در دنیای اقتصاد می‌مانیم و نرخ ارزهای خارجی و طلا را در بازار تهران از فریبرز سروش می‌شنویم.
دیروز در بازار آزاد و غیر رسمی خرید و فروش ارز تهران، ارزهای عمده با اندکی افزایش بها نسبت به روز قبل مواجه بودند، به طوری که هر دلار آمریکا به قیمت 9248 ریال، هر یورو 11878 ریال، هر پوند انگلیس 17552 ریال و 100 ین ژاپن 7797 ریال فروخته شد. در شبکه بانکی اما این قیمت ها ثابت بود. هر دلار آمریکا در شبکه بانکی 9219 ریال، هر یورو 11858 ریال، هر پوند انگلیس 17573 ریال و 100 ین ژاپن 7858 ریال عرضه شد. در بازار مرکزی طلا و سکه تهران هم هر سکه بهار آزادی طرح قدیم به ارزش 1,641,700 ریال و طرح قدیم به قیمت 1,409,200 ریال فروخته شده است.
ساعت 7:12 بامداد به رادیو فردا گوش میکنید. سوء استفاده مالی در جزیره کیش، دستگیری باندهای فروش دختران ایرانی و دیگر مطالب مهم روزنامه های امروز تهران با کیان معنوی.
از میان مطبوعات،
روزنامه جمهوری اسلامی از اختلاس 500 میلیارد تومانی در بانک‌های کیش خبر داده است. این روزنامه به نقل از یک منبع آگاه نوشته که یکی از صرافان جزیره کیش با تبانی با رؤسای سه شعبه از بانک‌های ملی و ملت در جزیره کیش اقدام به دریافت وجوه کلانی از منابع بانکی موجود به صورت روزانه در مدت چند ماه کرده است. این روزنامه در این حال تاکید کرده که علی‌رغم بازرسی توسط سازمان بازرسی کل کشور و بازرسین داخلی بانک‌های ملی و ملت کیش، متهمین از تخلف خود دست بر نداشته و روش خود را به شکل جدیدتری ادامه دادند. به نوشته جمهوری اسلامی، اوج این اختلاس در سال 84 و مبلغ اختلاسی در این سال 1.5 میلیارد دلار بوده که بدون موجودی طی چک بانکی و روزانه از حساب این بانک ها در کیش خارج و در پایان وقت اداری هر روز به حساب این بانک ها وارد شده است. روزنامه همشهری از دستگیری اعضای 13 باند قاچاق دختران ایرانی به خارج از کشور خبر داده است. این روزنامه به نقل از فرمانده پلیس فرودگاه‌های کشور نوشته که پس از دستگیری اعضای یک باند قاچاق دختران ایرانی به خارج از کشور، اعضای 12 باند دیگر نیز در طول 8 ماه گذشته دستگیر شدند. بوتشکن گفته که در این رابطه 51 زن و مرد در فرودگاه‌های مهرآباد، فرودگاه امام، شیراز، مشهد و اصفهان که در اغلب موارد قصد انتقال دختران به کشورهای عربی را داشتند دستگیر شدند. روزنامه کیهان از تصویب فوریت لایحه اصلاح قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مجلس خبر داده است. به نوشته این روزنامه، در صورت تصویب نهایی این لایحه، از ورود پرونده‌های غیر ضروری به شعب تشخیص دیوان عالی جلوگیری و بررسی پرونده‌ها در دیوان عالی کشور سرعت خواهد گرفت. روزنامه صاحب قلم هشدار مشاور شهردار تهران درباره خارج شدن کنترل این کلان شهر از دست مسئولان شهری تا 5 سال دیگر را منعکس کرده است. به نوشته این روزنامه، مجید حسینی گفته که بر اساس شاخصه های جمعیتی و مؤلفه های شهری، شهر تهران با مشکلات زیادی مواجه است و تا سال 1390 به مرحله انفجار میرسد. صاحب قلم همچنین از قول معاون فرهنگ اجتماعی شهرداری تهران خبر داده که در حال حاضر 800 هزار جوان بیکار در تهران وجود دارد. احمد نوریان تاکید کرده که علت بسیاری از آسیب‌های اجتماعی بیکاری است و تهران با داشتن 800 هزار جوان بیکار در صدر آسیب‌پذیری قرار گرفته است. روزنامه سرمایه از قول حامد حسن دوست، یکی از دانشجویان ثبت نام نشده دانشگاه تربیت معلم، نوشته که مقامات این دانشگاه به رغم صدور رأی دیوان عدالت اداری از وی ثبت نام نمی کنند. و اما روزنامه قدس خبر داده که رئیس دانشگاه آزاد اسلامی هیئت ویژه‌ای را برای بررسی قتل یک دانشجوی واحد سبزوار این دانشگاه توسط یک عضو بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت معلم سبزوار تشکیل داده است. در همین حال روزنامه صاحب قلم بیانیه جمعی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر درباره قتل توحید غفارزاده را منتشر کرده و به نقل از آن نوشته که مسئولیت این قضیه بر عهده کسانی است که با توجیه‌های قرون وسطایی و الغای تفکرات فاشیستی و بیمارگونه راه وقوع فاجعه را هموار کردند. کسانی که تصور می‌کنند با انجام جنایت به تکلیف شرعی خود عمل می‌کنند، متهمان ردیف دومند. صاحب قلم از قول نویسندگان این بیانیه نوشته که فاجعه کوی دانشگاه، حمله به خوابگاه‌های دانشجویی، حمله به تجمعات دانشجویی، بازداشت فعالان دانشجویی، پاکسازی دانشگاه از حضور استادان مستقل، ممانعت از تحصیل دانشجویان منتقد را از نتایج سیاست‌های محدودسازی در دانشگاه دانسته است.
کیان منوی روزنامه صبح تهران را ورق می‌زد. نشانه‌هایی وجود دارد که دولت‌های ایران و سوریه خواهان همکاری به منظور کاهش دادن خشونت‌ها و ایجاد ثبات در عراق شدند. ایران از رهبران عراق و سوریه دعوت کرده به منظور مذاکره در این باره به ایران بروند و در این حال سوریه و عراق بعد از 2 دهه روابط دیپلماتیک 2 جانبه را از سر گرفتند. برخی از سیاستمداران و ناظران سیاسی این نشانه ها را مثبت ارزیابی می کنند، در حالی که برخی دیگر نسبت به علائمی که از تهران و دمشق می رسد بدبین و مشکوکند. سونجا پیس خبرنگار صدای آمریکا از لندن گزارشی دارد در این زمینه که برگردان آن را از علی سجادی می شنویم.
کوفی انان دبیرکل سازمان ملل متحد این هفته در ژنو به خبرنگاران گفت که ایران و سوریه می توانند نقشی مثبت در ایجاد ثبات در وضع بسیار خشونتبار و وخیم عراق ایفا کنند. آقای انان از این دو کشور خواست که به ایفای چنین نقشی بپردازند، در حالی که آمریکا مطمئن نیست که هیچ یک از این دو کشور تمایلی به ایجاد ثبات در عراق داشته باشند. واشنگتن تاکنون بارها هر دو کشور را به دخالت‌های غیر سازنده و حمایت از خشونت و تروریسم در عراق متهم کرده است. ترور پیر جمایل از رهبران مارونی لبنان در روز سه‌شنبه احتمالاً به تقویت وضع واشنگتن می‌انجامد. برخی از مقام‌های لبنانی به سرعت ترور پیر جمایل را به سوریه و طرفدارانش نسبت دادند، چنانکه قتل رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان نیز به سوریه نسبت داده شده و قرار است دادگاهی بین المللی در این زمینه تشکیل شود، اگرچه تشکیل چنین دادگاهی با مخالفت و کارشکنی های سوریه و حزب الله لبنان مواجه شده است. کریستوفر میر، سفیر کبیر سابق بریتانیا در واشنگتن، گفتگو با ایران و سوریه بر سر عراق را درست می داند.
There's only one question you ask in this. Do they influence what is going in Iraq?
فقط یک سوال در این باره وجود دارد و آن اینکه آیا آنها بر آنچه در عراق می‌گذرد نفوذی دارند یا نه. اگر پاسخ مثبت باشد، باید با سیاست تهدید و تحبیب با آنها روبرو شد. این سیاست ممکن است کار کند یا کار نکند، اما ندیده گرفتن آنها سیاستی بیمعنی است.
دولت بوش میگوید گفتگو امکان پذیر است، اما فقط اگر ایران و سوریه مسیر خود را تغییر دهند. آمریکا میخواهد تهران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، از حمایت گروه‌هایی که واشنگتن آنها را تروریست می‌داند مانند حزب الله لبنان دست بردارد و مانع از ارسال سلاح و رزمنده به داخل خاک عراق بشود. واشنگتن از سوریه نیز انتظار دارد دست از حمایت گروه‌های تروریستی بردارد و آنچه را دخالت در لبنان می‌نامد متوقف کند. مقام‌های سوری بارها گفتند که خواهان گفتگو با ایالات متحده هستند. بوسینه شعبان از اعضای کابینه سوریه اخیراً این خواست را تکرار کرد، با این سعی که مسئولیت عدم مذاکره را بر گردن واشنگتن بگذارد.
سوریه همچنان خواهان مذاکره است، اما البته حاضر نیست هیچ پیش شرطی را بپذیرد و دولت آمریکا این را خوب می‌داند.
سوریه بارها مداخله در لبنان را انکار کرده است، چنان که دست داشتن در ترورهای رهبران مخالف سوریه در لبنان و حمایت از گروه‌های تروریستی را انکار می‌کند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز می‌گوید آماده گفتگو است.
اون شرایط به خاطر رفتار دولت آمریکاست. رفتارشو اصلاح کنه مثل بقیه، با اونم گفتگو میکنیم. ما اصلمون بر رابطه و دوستی با همه ملت‌ها و دولت‌هاست.
مهر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی مسائل خاورمیانه و ایران در تل آویو، میگوید گفتگو برای ایران خوب است، اگرچه نسبت به هزینه‌های آن برای آمریکا و بریتانیا هشدار داده است.
One of the biggest reasons why Iran got involved in Iraq in the first place was so that it has a bargaining chip. It has something to barter with basically, and what they want.
مهمترین دلیلی که ایران خود را در عراق درگیر کرد این بود که از آن به عنوان عاملی برای معامله استفاده کند. آنچه آنها در ازای برقراری آرامش در عراق می‌خواهند این است که بریتانیا و آمریکا اجازه دهند ایران به غنی‌سازی اورانیوم ادامه دهد، از تهدید توسط سازمان ملل متحد نیز دست بردارند. من مطمئن نیستم تونی بلر یا پرزیدنت بوش آمادگی پرداخت چنین هزینه‌ای را داشته باشند، ولی تا آنجایی که به ایرانی‌ها مربوط است آنها خواهان معامله‌اند و مدت هاست که دنبال معامله هستند.
جاودانفر میگوید ایالات متحده و بریتانیا باید فشار خود را علیه رهبری ایران ادامه دهند و با ارائه مشوق‌ها سعی کنند ایران را بر سر میز مذاکره بکشانند. انتظار می‌رود گروه مطالعاتی تعیین شده به منظور بررسی وضع آمریکا در عراق پیشنهاد کند با ایران و سوریه مذاکراتی در زمینه ایجاد ثبات در عراق انجام گیرد. گزارش این گروه قرار است ماه آینده منتشر شود.
مذاکرات ایران و سوریه بر در رابطه با رویدادهای عراق، گزارش ویژه‌ای از علی سجادی را می‌شنیدید. و اما واکنش آمریکا به این داشت سوریه و ایران چیست؟ پریشهر فرزان گزارش می‌دهد.
مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفت ما همیشه گفته‌ایم مهم است که دو کشور سوریه و ایران از دولت عراق حمایت کنند. استیو هبنی که در هواپیمای ویژه رئیس جمهوری آمریکا در راه بازگشت از سفر نیمه طولانی آسیایی آقای بوش به واشنگتن با خبرنگاران گفتگو می‌کرد، اظهار داشت در حال حاضر روابطی بین عراق و سوریه و عراق با ایران در جریان است. ملاقات‌های بین رهبران عراق با رهبران سوریه و ایران بوده است و ما فکر می‌کنیم بسیار مهم است که عراق مستقیماً با ایران و سوریه صحبت و برای آنان روشن کند که لازم است آنان نقش مثبتی را در رابطه با امنیت ثبات دموکراسی در عراق ایفا کنند. استیو هبنی مشاور امنیت ملی کاخ سفید سپس گفت ما از مقامات دولت عراق برای انتقال چنین پیامی به ایران و سوریه حمایت می‌کنیم. پیامی که دولت عراق به طور خصوصی و به طور علنی به سوریه و ایران داده است. تونی اسنو مشاور مطبوعاتی کاخ سفید که در همین جلسه سخن می گفت به بیانیه مشترک رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر عراق اشاره کرد. در این بیانیه دو رهبر اعلام می کنند که قرار است در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته آینده 29 و 30 نوامبر در عمان پایتخت اردن به مشورت‌های خود درباره ساختار امنیت و سرسباز در عراق ادامه دهند. هر دو رهبر سپاس خود را از ملک عبدالله دوم پادشاه اردن هاشمی که میزبانی چنین نشستی را پیشنهاد کرده است ابراز داشتند. استیو هدلی مشاور امنیت ملی کاخ سفید به خبرنگارانی که همراه رئیس جمهوری آمریکا به سفر آسیای جنوب شرقی رفته بودند گفت همانطور که می‌دانید رئیس جمهوری گاه‌گاه با نخست وزیر عراق تلفنی صحبت می‌کند، اما در حقیقت هیچ چیز جایگزین آن نخواهد شد که هر دو رو در روی و در دو سوی میز بنشینند و درباره مسائل مورد نظر گفتگو کنند.
واکنش آمریکا به همکاری‌های سوریه و ایران، پریچهر فرزام گزارش می‌داد. ساعت 7:25:15 بامداد به مجله بامدادی رادیو فردا گوش می‌کنید. در اینجا می‌رسیم به گزارش حبیب روشنزاده درباره آخرین خبرهای ورزشی. وزنه‌برداران ایران زیر ذره‌بین ناظران ورزشی فیفا.
دنیای ورزش. یک بار دیگر بازرسان آژانس بین‌المللی مبارزه با دوپینگ وادا سرزده وارد اردوی وزنه‌برداران ایرانی در تهران شده و از دو تن از آنان آزمایش دوپینگ گرفتند. اسخر ابراهیمی و محسن بیرانوند دو وزنه‌بردار ملی پوش ایران بودند که دیروز مورد آزمایش بازرسان قرار گرفتند. سه ماه پیش بازرسان وادا 9 وزنه‌بردار ایران را مورد آزمایش قرار دادند که نتیجه مثبت اعلام و هر 9 از شرکت در مسابقات بین‌المللی و بازی‌های آسیایی محروم شدند، به اضافه 400,000 دلار جریمه که فدراسیون وزنه‌برداری ایران به پرداخت آن محکوم شد. تیم ملی والیبال ایران به دنبال شکست از تیم ملی آمریکا از جدول مسابقات قهرمانی جهان در ژاپن هست و آمریکا برای دور دوم مسابقات انتخاب شد. تیم والیبال ایران که قبلا نیز از تیم‌های جمهوری چک، ونزوئلا، ایتالیا و بلغارستان شکست خورده بود، بلافاصله پس از پنجمین شکست در مقابل آمریکا عازم تهران شد تا در بازی‌های آسیایی قطر که یک هفته دیگر آغاز می‌شود شرکت کند. از میان 4 تیمی که به عنوان نمایندگان آسیا در مسابقات والیبال قهرمانی جهان حضور یافتند، فقط ژاپن میزبان مسابقات موفق شد به دور دوم راه یابد. ایران، چین و کره جنوبی در مرحله اول حذف شدند. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا اعلام کرد از سال آینده میلادی برای نخستین بار از توپ هوشمند یا گل لاین در مسابقات فوتبال استفاده خواهد کرد. رویتر به نقل از سپلاتر رئیس فیفا گزارش داد استفاده از تکنولوژی گول لاین یا توپ هوشمند در مسابقات جام باشگاه‌های جهان در سال 2007 آغاز خواهد شد. در توپ هوشمند ریز تراشه یا یک چیپ کامپیوتری کار گذاشته شده که به محض عبور توپ از خط دروازه با انتقال علائم الکترونیک به داور گل شدن توپ را اعلام می کند. شب گذشته 8 بازی باقی مانده از روز 5 لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا در 8 شهر برگزار شد تا چهره تعداد دیگری از تیم‌های منتخب برای مرحله حذفی شناخته شود. بایر مونیخ در مسکو با اسپارتاک مسکو 2-2 مساوی کرد. علی کریمی در بایر نیمکت نشین بود. انتر میلان در میلان با 1 گل اسپورتینگ پرتغال را شکست داد تا به همراه بایر مونیخ از گروه B به دور حذفی برود. دیدار لیورپول انگلیس و اینتوبن هلند گرچه 2-0 به سود لیورپول بود، ولی هر دو تیم در گروه C جواز ورود به مرحله بعدی را کسب کردند. والنسیای اسپانیا هم از گروه D انتخاب شد پس از پیروزی 2-0 مقابل اولمپیاکوس یونان. دیشب در آلمان وردر برمن با 1 گل چلسی را شکست داد و بارسلون در صوفیه با 2 گل از سد لفسکی بلغارستان گذشت. چلسی و وردر برمن در گروه A یا گروه 1 10 امتیازی اند و بارسلون 8 امتیازی. سرنوشت در روز ششم لیگ قهرمانان اروپا تعیین خواهد شد. از گروه های دیگر این لیگ فعلا ورود تیم های لیون، رئال مادرید و آس میلان به مرحله حذفی قطعی شده است.
50 درجه اختلاف بین شمال و جنوب، فریبرز سروش و پیشبینی وضع هوا.
سازمان هواشناسی با پیشبینی آسمانی صاف تا کمی ابری برای نیمه شمالی و آسمان نیمه ابری همراه با وزش باد و غبار صبحگاهی برای نیمه جنوبی کشور تثبیت شرایط تا 24 ساعت آینده را اعلام کرده.
در حالی که سرما و یخبندان در مناطق سردسیر نواحی شمالی همچنان تداوم خواهد داشت. بر همین اساس سردترین شهر کشور فیروزکوه با منفی 21 درجه زیر صفر و گرمترین شهر نیز بندرعباس با 29 درجه بالای صفر برآورد شده است. در تهران همچنان درجه حرارت میان دو منطقه شمال و جنوب شهر اختلاف چشمگیری وجود دارد. در منطقه اقدسیه حداقل دما منفی 1 درجه و حداکثر آن 7 درجه سانتیگراد و در مهرآباد نیز حداقل دما 3 درجه بالای صفر و حداکثر آن نیز 11 درجه سانتیگراد اعلام شده است.